بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی تحقیق معنى العلم. در اول مباحث عقل و عقل و معقول ایشون فرمودن که سلام علیکم، علم قابل تعریف نیست، برای اینکه اعرف اشیاء است و مفهومی روشن‌تر از علم نداریم که اون را به عنوان معرف برای علم قرار بدیم. از طرف دیگه علم از قبیل ماهیات نیست که دارای جنس و فصل باشه و ما بتونیم با بیان جنس و فصل ماهیتش را بیان بکنیم، به خاطر اینکه علم هم در مقوله عرض پیدا میشه، هم در مقوله جوهر و هم در فوق مقوله در ذات باری تبارک و تعالی، اونجا هم علم هست. پس علم یک ماهیت واحدی نداره، از قبیل ماهیات نیست، مندرج تحت مقوله نیست که بشه با جنس و فصل تعریف کرد براش. اقوالی درباره حقیقت علم بود که اینا را بررسی کردند و مناقشاتی کردند و ضمناً یک نظری هم خودشون بیان فرمودند. حالا در این فصل عنوانش این قرار دادند فی تحقیق معنى العلم. مسلماً منظور از تحقیق معنای علم تعریف منطقی نیست، و همون دلیلی که قبلاً خود ایشون بیان فرمودند. از این عنوان دو چیز ممکنه استفاده بشه که هر دوش هم کما بیش مورد عمل هست، منتها ببینیم اینجا کدومش مورد توجه ایشون. گاهی هست یک مفهومی از نظر لغوی یا عرفی که مورد بحث واقع میشه ابهامی داره از لحاظ موارد استعمالش. این موارد مشخص و یقینی داره، ولی درست حد و حدود اون مفهوم مشخص نیست. نه اینکه در معناش ابهامی باشه که این معنا چی هست، ولی حدود اون معنا و مشخصاتش درست مشخص نیست. برای اینکه ببینیم معنای لغوی یا معنای اصطلاحی یک واژه چیه، میان موارد استعمالش رو بررسی میکنن و میبینن که بین این موارد استعمال چه جامعی وجود داره و چه مانعی را باید اخذ بکنن تا اونایی که خارج از این مورد هستن از این مفهوم خارج بشه. به این صورت معنای توضیحی برای یک معنای لغوی یا معنای اصطلاحی به دست میاره. این در واقع یک کار زبانشناسانه است. البته امروز گرایش‌هایی در فلسفه وجود داره که اصولاً همه کارهای فلسفه از همین قبیله، نهایتاً برمیگرده به یک بیان یک اصطلاحاتی، اصطلاحات هم یعنی معانی الفاظ و بیش از این چیزی نیست. گرایش‌های لینگویستیک در فلسفه جدید و تحلیل زبانی به این سو هست که اصولاً اصطلاحات فلسفی غیر از یک توضیح الفاظ چیزی نیست. به هر حال این یک کاره که یک کسی بخواد یه اصطلاحی را، موارد استعمالش را بررسی کنه و یک توضیحی بده. که تعریف، تعریف حقیقی که نیست، چون ماهیت نیست، منظور معنای لفظ کلمه است، ما اشاره هست در واقع. اونم نه ما اشاره برای چیزی که ماهیت داره و میشه ما حقیقیه براش بیان کرد، برای چیزی که اصلا ماهیت نداره. این یک کاره. این مسلماً کار فیلسوف نیست، مگر به عنوان یه مقدمه برای یه جایی که در یه بحثی که وقتی میخواد وارد بشه، برای اینکه اشتباهی در اصطلاحات پیش نیاد، بگه این لفظ چه معنایی داره و منظور ما از این لفظ دقیقاً چی. یک کار دیگه این است که ما یک سلسله مفاهیم انتزاعی داریم که از قبیل ماهیات نیست، ولی منشأ انتزاع داریم. منشأ انتزاعش یک واقعیت خارجی است و طبعاً به وجود و نحوه های وجود و شؤون وجود برمیگرده، یا احیاناً قیود عدمی هم در شخص بکنیم. به هر حال معانی انتزاعی را ما وقتی بخوایم مشخص بکنیم که حد و حدود این معانی چی هست، باید سعی کنیم منشأ انتزاعش را پیدا کنیم، دقیقا مشخص کنیم که وقتی ما خواستیم مفهوم را انتزاع کنیم چه نکته هایی را مورد توجه قرار دادیم و این مفهوم را انتزاع کردیم؟ چون مفاهیم انتزاعی بستگی داره به این که اون کسی که این مفهوم را میخواد اخذ بکنه نظرش را به چی بدوزه، ذهن متوجه چه جهت و چه حیثیتی باشه که از همون حیثیت و مفهوم اخذ میکنه. وقتی دانستیم که علم از قبیل ماهیات نیست، به یک مفهومی است از قبیل مفاهیم وجودی و در انواع مختلفی از ماهیات پیدا میشه، بلکه در فوق مقولات و ماهیات در وجود واجب هم پیدا میشه، میشه یک مفهوم انتزاعی. این مفهوم انتزاعی بالاخره یا از وجود و روابط وجودی اخذ شده یا احیانا درش معانی عدمی اخذ شده. باید ببینیم که این حیثیتش اولا حیثیت وجودی است یا حیثیت عدمی است، و بعد اگر حیثیت وجودی هست از چه نحو وجودی این اخذ شده، تا بتونیم حد و حدود این مفهوم را مشخص بکنیم. این بحث ایشون ناظر به این جهتی که ما نمیخوایم تعریف ماهیت علم بکنیم. گفتیم که علم ماهیت نداره و اصلا تعریف بردارم نیست. اون چه میخوایم در اینجا دنبال کنیم اینه که بعد از این که دانستیم مفهوم یک علم یا مفهوم انتزاعی است و از نحوه وجود اخذ میشه، میخوایم ببینیم چه جهاتی در وجود اخذ میشه تا مفهوم علم ازش انتزاع بشه. پس اولا باید مشخص کنیم که منشأ انتزاع علم امر سلبی است یا امر ایجابی است، امر وجودی است یا امر عدمی است. این را قبلا هم توضیح دادن کاملا که علم امر سلبی نیست. ما وقتی میگیم آگاه میشیم از چیزی که یک حقیقتی را واجد شده باشیم، نه اینکه چیزی را وقتی از دست میدیم و میگیم حالا عالم شدیم. این بدون به طور قطع امر وجودی است. اما چه وجودی و چه نحو وجودی باید باشه که این علم ازش انتزاع بشه؟ برای اینکه این معنا را به دست بیاریم، اولا باید بدونیم که این وجود باید یک نفع فعلیتی داشته باشه. اگه قوه محض باشه، این علم، مفهوم علم ازش انتزاع نمیشه. برای به حیولا هیچ وقت علم نسبت نمیدیم. پس معلوم میشه که از سنخ فعلیات باید باشه، یعنی وجود به قید فعلیت. این یک قیدی که میخوره. پس وجود باید باشه اولا نه عدم و عدمیات، ثانیاً وجودش هم باید وجود بالفعل باشه نه وجود بالقوه. و هرقدر این وجود بالقوه بالفعل قوی تر باشه و جهات عدمی کمتر داشته باشه، اونجا علم قوی تر خواهد بود. این فصل در مقام توضیح این مطلبه که بعد از این که ما به دست آوردیم که علم یک مفهوم انتزاعی است و منشأ انتزاعش رو پیدا کردیم که وجود بالفعل هست، بعد بررسی میکنیم میبینیم هر جا جهات عدمی کمتر هست اونجا علم اقواست، هر جا جهات عدمی از اف هست اونجا علم ضعیفتره تا برسه به اونجایی که اصلا علم وجود نداره. اون وقت به این نتیجه میرسیم که علم نحوه وجود مجرده. وجودی که بالفعل باشد و جهات عدمی نداشته باشد، یعنی وجودش تأکد داشته باشه، نه مفهوم تجرد عن الماده که این مفهوم سلبیست. صرف این که ماده ندارد، نداشتن علم نیست، چون تجرد یعنی نداشتن ماده، برهنه بودن از ماده، این معنای سلبی است. نه این نحوه نحوه مفهوم، مفهوم سلبی از اون حیث که سلبی است بگیم این وجود علم است، بلکه وجود از اون جهتی که آکد و اقوا هست از وجود ماده و وجود قوه و فعلیتش بیشتر است، از این جهت است که صدق علم بهش میکنه. به عبارت دیگه علم باید حضور باشه، و چون ماده و مادیات و چیزهایی که جهات قوه و عدمی دارن اینها حضور ندارن، اینها علم نمیتونن، از صدق علم نیستن. پس ما یک صورتی داریم در خارج که صورت جسمانی است، صورت مادی است. اینجا صورت که میگیم باز باید به مفهوم اصطلاحیش توجه داشته باشیم. صورت اصطلاحات مختلفی داره در اصطلاح فلسفه. اینجا صورت که میگیم منظور صورت نوعیه تنها نیست، بلکه شامل اعراض هم میشه. بیازی که در خارج هست میگیم این یک صورتی است در این ماده. ولی اون که خودش از سلخ اعراض یا کمیت یا سایر کیفیات و اعراض، اینها رو همه اون جهتی که در خارج هست بگیم صورت عینی این ماهیت، در مقابلش صورت علمی و ادراکی است که در ذهن به وجود میاد. این صورت هایی که در خارج روی ماده هستند، اینها مشوب به اعدامند و از این جهت برای خودشون هم حضور ندارن، چرا سه برای اینکه برای دیگری حضور داشته باشند. و علم از سنخ حضور است. برای اینکه این مطلبی خود روشن تر بشه، یعنی برای خودمون اول بهتر هضم بشه که حقیقت مطلب چیه، بعد به بیان ایشون بپردازیم. وقتی آدم از چیزی آگاه میشه، علم خودش را وقتی مورد توجه قرار میدیم، باز به همین مقدمه اشاره کنم که ما برای تبیین مفاهیم حصولی بهترین راه و روشن‌ترین راه این است که از مصادیق حضوریش اون استفاده کنیم. یعنی اگر ما یک مفهومی مصداقی داشت که میشد اون را حضوراً بیابند، چون چیزی که با علم حضوری یافت بشه اون دیگه خطا بردار نیست. اگر مصداق حضوری چیزی را یافتیم و اون را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم، مفاهیمی که بلاواسطه ازش گرفته میشه مفاهیم روشنی خواهد بود. و اصولا تصورات بدیهی همه از همین قبیل هستند، تصوراتی هستند که ابتداعا از معلومات حضوری گرفته میشن یا با واسطه های بسیار خفی. علم را ما خودمون واجد هستیم میفهمیم و چی که علم داریم که نداریم دیگه. وقتی علم به چیزی داریم، وقتی دقت بکنیم، اون چیزی را که ما درک میکنیم و ازش آگاه میشیم یه چیزی جدای از ما نیست که در کنار وجود ما قرار بگیره و ما با ما اتصال پیدا بکنیم. این یافته ما، درک ما، چیزی است که در عمق وجود خود ماست. این درکی که میکنم من یه چیزی نیست به میگیسی به من زمینه بشیم در کنار وجود من قرار بگیره. وقتی یه چیزی را از چیزی آگاه میشم، این آگاهی در درون نفس هست. حالا تعبیر درون اینا مقدار تعبیرات مسامحه آمیزه، یعنی ایهام معنای جسمانیت و مادیت داره که البته منظور اینا نیست. در عمق وجود نفس، در حق نفس، این آگاهی را مییابه. این چیزیست که وقتی علم پیدا میشه، مصداق علم را درک میکنیم، این یک ویژگی است که درش میابیم. این چیزی نیست که مثلا در کنار نفس ما، در کنار وجود ما باشه، به با ما یک نفع ارتباطی پیدا بکنیم. این همونه که ازش تعبیر میکنیم به حضور. چه ما علم به نفس خودمون داشته باشیم، چه به حالات نفسانی داشته باشیم و چه صور ادراکی دیگری که از اشیا داریم، معلومات به ذات ما، همه اینا یه جوری هستن که برای ما حضور دارن. یعنی نفس ما بدون اینکه تعددی و تجزی درش پیدا بشه، کل نفس بر کل این مدرک احاطه داره. حالا اگه تعبیر بکنیم مثلا کنه او آمیخته شده، اینا تعبیرات مسامی زمه، ولی این درک در خود نفس وجود داره بدون اینکه بشه تفکیکش کرد، جداش کرد، بگیم این نفس است، اینم درک. یه همچه حالتی است، حالت علم. بهترین تعبیری که میتونیم بکنیم، که البته باز هم تعبیر رسایی نیست، باید یه مقدار توسعه داشت، همون تعبیر حضوره. چون نفس دیگه برای خودش نمیشه بگن حاضر از پیش خودش. اون خودش خودش هست، هویت است اونجا، نه حضور. از باب اینکه هویت اقوا مراتب حضوره. دیگه خودش برای خودش نمیشه بگن غایب است، از این جهت میگیم عین حضور است. پس علم چه در علم به نفس باشه و چه در علوم علم به حالات نفس باشه که وجدانیاته، چه علم به صور باشه، اینها همه یک حالت حضوری داره که از عالم غایب نیست، غیبوبت نداره به هیچ وجهی. حتی یه جزئی از اون صورت، از جزئی از نفس غیبوبت نداره، چون اصلا جزء بردار نیست. ادراک یه جوری است که جزء بر نمیداره، تجزیهش نمیشه کرد. حالت ادراک، حالت آگاهی یه جوری نیست که بشه بگن دو تا نیمه آگاهی است، وقتی به هم میچسبه میشه آگاهی. اصلا نیمه بردار نیست، یک حالت بسیطی است. وقتی اینا دقت بکنیم که اصلا خاصیت علم اینجوری است، به این نتیجه میرسیم وقتی دقت بکنیم در اینا تحلیلش بکنیم، میبینیم این خاصیت وجود مجرده. ماده این خاصیت رو نمیتونه داشته باشه که حضور داشته باشه. هر کاری بکنیم یک ماده ای رو در مقابل یک موجود دیگری قرار بدیم، اون چنان نمیتونه باشه که کل این ماده برای کل اون موجود حضور داشته باشه. چون ماده قابل تجزیه هست، یه جزئیش در مقابل یه چیزی قرار میگیره، یه جزئیش نیست. اینه که ایشون تعبیراتی اینجا به کار میبرند، معنای غامضی است و در کلمات سایر کلمات حکما هم به این صورت بیان نشده بوده. طبعا وقتی یه مطلبی جنبه ابتکاری داره و اول بیان میشه، جا افتاده نیست اصطلاحات، یه خود دست انداز داره. این بیاناتی هم که ایشون اینجا دارند، چون یک نوع بیان ابتکاری هست، این مقدار دست انداز داره و همونطور که مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه در حاشیه اشاره فرمودن، خالی از مناقشات لفظی نیست. گاهی تعبیرات درست به جای خودش واقع نشده، درش مسامحاتی هست، ولی حقیقت اینه که ایشون این معنا را یافته که علم یک حالت حضوری است و یک حضوری که توأم با بساطته، تجزیه بردار نیست. میخواد اینو تبیین کنه. اینا با چند بیان میخوان توضیح بدن. اول اینکه اصولا موجودات جسمانی طوری هستن که به تعبیری که ایشون میکنن، که البته تعبیر نارسایی هست، وجود استقلالی ندارند. میگن اجسام چیه؟ جسم عبارت است از هیولا و صورت جسمانی، بعد مثلا صورت نوعیه‌ای که درش هست و اعراضش. جسم دیگه اینه دیگه. در جسم چه چیزهایی یافت میشه؟ هیولاش هست و صورت جسمی هست و صورت نوعی هست و اعراضش، این میشه جسم. حالا اینو شما بررسی بکنید. هیولاش که این قوه هست، مثلا وجود بالفعل اینا داره، طبعا نمیشه بگن یک وجود جمعی داره که حضور داشته باشه، و به همین دلیل هم هست که ما اصلا هیولا رو درک نمی کنیم. خب میایم سراغ صورت جسمی. صورت جسمیه وجودش لذاته نیست، وجودش للغیر است، برای اینکه وصف میده، نعت میده به ماده. در جای خودش، جایی که تقسیم میکردن وجود را به نفسه و به غیره و فی نفسه و فی غیره و لنفسه و لغیره، وجود لنفسه اونه که وجودش برای خودش باشه، یعنی نعت به چیزی دیگه نمیده، مثل انسان، شجر، حجر. وجود نائت یا وجود للغیر اینه که وجود فی نفسهش این وجود للغیر است. صورت جسمانی همینطوره، وجود فی نفسه صورت جسمانی این وجودش للماده است. برای اینکه نعت میده به ماده، ماده را فعلیت میبخشه، تحصل میبخشه، نائت. اعراض که به طریق اولا وجودشون للغیره. پس اینها خودشون اصلا یک وجود مستقلی که قائم به ذات باشه و ما این را واجدش بشیم، درکش بکنیم، نائل بهش بشیم، اینجور چیزی نیست. اصلا وجودش وجود للغیر. این یک جور تعبیری که به کار میبرند برای توضیح این که خود جسم به ما انه جسمان نمیشه از قبیل علم باشه، صورت جسمیه نمیشه از قبیل صورت علمیه و صورت ادراکیه باشه. صورت علمیه یه جور وجودی است، این یه جور دیگه هست. سنخ وجود فرق میکنه. فراموش نکنید که ما در صدد این هستیم که بعد از این که دانستیم علم از وجود گرفته میشه، ببینیم از چه سنخ وجودی. حالا بررسی میکنیم، میبینیم هیولا نیست، صور جسمانی، اعراض، اینا نمیتونن باشن. نتیجه میشه که از سنخ وجودی است که مادی نیست، یعنی وجودی است اقوای از ماده، نه حیثیت عدمی و سلبی. این نتیجه ایست که میخوایم از این بگیریم. پس یک بیان این که اصولاً اجسام اون چه در این عالم اجسام هست عبارت هستند از هیولا و اون چه در هیولا موجوده. هیولا که این قوه است، اون چه در هیولا موجود است وجودش للغیره. بیان دیگه این که اجسام از اون جهت اجسام و جسمانیات، یعنی اونهایی که در جسم هستند به تبع جسم قابل انقسامند. معنی این که قابل انقسامن یعنی هر جزئی را که از این فرض کنیم غیر از جزء دیگری است. این جزء فاقد جزء دیگر است و اون جزء فاقد این جزء است. این جزء قوه این را دارد که جزء دیگر بهش ملحق شود و وقتی ملحق شد قوه این را دارد که جزء از این جدا شود. پس در وجودش قوه عدمش هست و در عدمش قوه وجودش هست. اینا یه مقدار تعبیرات ادبی است، درش مسامحه هست. عدم چیزی نیست که واجد قوه باشد. یعنی اون وقتی که در بر یک موجودی عدم جزء دیگر یا عدم کل موجودی صادق است، قوه این را دارد که جزئی بهش ملحق بشود. منتها به خاطر جهات ادبی و تقابل این تعبیرات رو به کار میبرن، میگن وجودش قوه عدمش هست و عدمش قوه وجودش هست، ولی عدم چیزی نیست که قوه داشته باشه. به هر حال جسم اینجوری است، هر جزئی فاقد جزء دیگری است و هر جزئی فاقد کل است. وقتی جزء موجود شود جزء دیگر نیست. طبعا اگر جزء را ما به عنوان جزء بالفعل در نظر بگیریم اون جزء دیگر نخواهد بود. جزء بالفعل وقتی که جدای از جزء دیگری باشه. این خاصیت اجسام، چنین موجودی که اجزایش از هم پراکنده هستند و هر جزئی فاقد جزء دیگری است. حالا همون جزء شما به صدها و هزارها جزء تقسیم کنید، باز همین خاصیت داره، چون به جزء لایت جزا که نمیرسیم. همه از هم پراکنده هستند، یعنی سنخ وجود اجسام و جسمانیات سنخ پراکندگی است. حالت اجتماع و حضور نمیتونه داشته باشه. این است که از سنخ علم نیست. علم با اینها جدایی داره، چون علم حضور است. ما وقتی چیزی را درک میکنیم میگیم علم پیدا کردم، دانستم، آگاه شدم، یعنی یک حضوری داره برای من. چیزی که ذاتاً عین پراکندگی هست این نمیتونه حضور باشه. هم مرحوم آقای طباطبایی هم مرحوم محقق سبزواری اشاره فرمودن چه خوب بود ایشون روی حرکت جوهریه تکیه میکرد. هیچ اسم صریحی از حرکت جوهریه نمیبرند، البته لازمش هست، ولی خوب ایشون بعد از اینکه این مبحث رو بعد از قوه و فعل مطرح کردن و حرکت جوهریه رو با اون بیانات اثبات کردن، خب جاش بود که روی این تکیه کنن که وجود اجسام این حرکت جوهریه هست و هر جزئی باید از بین بره تا جزئی دیگه موجود بشه. حرکت اینجوری است، قوه و فعل توأم هستند، وجود و عدم متشابک هستند، تعبیراتی که به کار میبرن در مورد حرکت. چیزی که وجودش این حرکت هست این نمیتونه حضور داشته باشه، چون هر جزئی ازش که میاد موجود بشه باید جزء قبلی از بین بره تا این موجود بشه. از این جهت اجسام و جسمانیات از سنخ علم نیستن. پس علم چیه؟ مفهومی است. مفهوم علم از وجودی گرفته میشه که اقوای از ماده باشد، وجودی باشد که حضور بردار باشد، یعنی مجرد باشد. این یه مقداری بخونیم. عرض کنم که این مربوط میشه به مراتب وجود نفس و نفس از اون جهتی که تعلق به ماده داره دارای مراتب مختلفی است. اون حیثیت غفلتش معلول اتحادش با ماده هست. باز برمیگرده اون حیثیتش به ماده و ارتباط با ماده. اگر نبود ارتباط به ماده غفلت هم نبود، ولی در مجرد تام غفلت معنا نداره. فصل فی تحقیق معنی العلم. از کدام نباید توهم بشه که این از صنف کارهایی است که فلاسفه تحلیل زبانی میکنند و میخوان لغت معنا بکنه. این در واقع معناش اینه که بعد از این که ما دانستیم که علم یک امری است که انتزاعی و از قبیل مفاهیم نیست، یا به تعبیر دیگه از معقولات ثانیه است مفهوم علم، نه از معقولات اولا، نباید انتزاع داشته باشیم که جنس و فصل براش پیدا کنیم، بلکه باید منشه انتزاعش رو پیدا کنیم. برای اینکه بفهمیم این مفهوم از چه منشه انتزاع اخذ میشه، یعنی ذهن به چی توجه کرده و مفهوم علم را به دست آورده، اینا احتیاج داره به یه تحلیل، ببینیم اولا از سنخ وجود است یا عدم. اگر وجود است همه وجود هاست یا با وجود خاصی باید باشه تا این مفهوم ازش انتزاع بشه؟ اگر خاص است اون خصوصیت چیه؟ این کاری است که ایشون انجام دادن در این چاپ، یک کار نوعی است در فلسفه، تحلیل مفاهیم انتزایی و پیدا کردن منشأ انتزایش، یک باب جدیدی است در فلسفه باز کردن و کار مبارکی است. ولی ممکنه کسانی که با کارهای تحلیل زبانی آشنا هستند فکر کنند که این داره معنا مفهوم بیان میکنه، واژه لفظ معنا میکنه. اینجوری نیست. فی تحقیق معنا العلم یعنی به دست آوردن اون معنایی که ذهن ما از حقایق عینی انتزاع کرده است. اون معنا رو میخوام ببینیم چیه. یعنی این مفروغ عن هست که معنادار است. اینجور نیست که یک لفظی است و فقط در مورد اشیایی به کار میره بدون اینکه مفهوم مشخصی داشته باشه. این مفروغ است که معنا دارد، برخلاف گرایش‌های پوزیتیویستی که میگن مفاهیم کلی معنا نداره اصلا، مفاهیم متافیزیکی مفاهیم بی‌معناست. نه خیر، معنا داره، معنای مشخصی هم داره. اینجور نیست که از قبیل اشتراک لفظی باشه که علم یه بار در مورد واجب اطلاق میشه یه بار درباره این اطلاق میشه و از قبیل مشترک لفظی. نه خیر، حقیقت واحدی است و معنای واحدی است. میخوام اون معنای واحد رو بیشتر از بگم. معنای واحد یه وقت ماهیت، باید مقوله‌اش رو پیدا کنیم، جنس و فصلش رو پیدا کنیم. این از قبیل ماهیات که نیست. پس چگونه به دست بیاریم این معنا را؟ باید منشأ انتزاعش رو ببینیم چیه. یعنی ببینیم ذهن به چه جهتی توجه کرده که این مفهوم را انتزاع کرده. اول این است که ببینیم منشأ انتزاعش آیا سلبی است یا وجودی. از حیثیت عدمی این مفهوم اخذ کرده یا از حیثیت وجودی. العلم لیس امرن سلبیگن کت تجرد عن الماده. تجرد به همون معنای سلبیش، یعنی بی ماده بودن، فاقد ماده بودن. اینجور نیست. ولا اضافیگن، اونجور که بعضی دیگه فکر کرده بودن که فقط یک نوع اضافه هست، این هم نیست، بلکه وجود است. پس اول مطلبی که ما بهش میرسیم این است که برای تحلیل معنای علم و پیدا کردن منشأ انتزاعی مفهوم باید سراغ وجود بریم، مفاهیم عدمی و سلبی رو بگذاریم کنار. خب حالا آیا هر وجودی عین علم است؟ هر جا ما یه وجودی بیابیم میفهمیم این علمه؟ حیثیت وجود این حیثیت علم است؟ اگه اینجور باشه وقتی دانستیم هیولایی هم وجود دارد باید بذاریم علم است، کنو علم رو به دست آوردیم. آیا اینجوره یا نه؟ ولا کل وجودن بل وجودن بالفعل لا بالقوم. اول فهمیدیم وجودی است، دوم اینکه فهمیدیم وجود باید وجود بالفعل باشد. ولی وجود بالفعل هم باز میدونیم که مقول به تشکیک. صورت جسمی هم یک نوع فعلیت براش قائلن، با اینکه هیچ وقت صورت جسمی بدون صورت نوعیه به وجود نمیاد، ولی در این حال اینا یک نوع فعلیت حساب میکنن. صور نوعیه را یک نوع فعلیت براش قائل هستن، حتی مثلا اعراض نسبی را یک نوع فعلیت براش قائل هستن. آیا اینها هم میشه بگن چون وجود یک نوع فعلیت دارن این علمن؟ نه، اینها هم با این که فعلیت دارن ولی مشوب به عدمن، باید حیثیت های عدمی ازش جدا بشه. ولا کل وجود بالفعل بل وجودا خالصا غیر مشوب من عدم. ولی در این حال هر وجودی غیر از ذات واجب تبارک و تعالی یک نحو ارتباطی با عدم دارد، یک نحو اختلاطی با عدم دارد. این ذره نمیزنه. هر قد اختلاطش با عدم بیشتر باشه علمش ضعیف‌تره، هرقدر اختلاطش کمتر باشه و خالص‌تر باشد از جهات عدمی علم قوی‌تر است اونجا، چون در ذات واجب تبارک و تعالی هیچ نحو جهت عدمی وجود ندارد. اینه که علم اقواست و بی‌نهایت و به قدر خلوصه عن شوب العدم یکون شدت کونه علما. این درش اعتراف ضمنی است به اینکه علم مقوله به تشکیک ضعف و شدت داره. ضعف و شدتش بستگی داره به اینکه چند اندازه این وجود بالفعل خالص باشه از جهات عدمی یا شائبه جهات عدمی داشته باشه. بیان هازا ان المادت الاولا، اینه که عرض میکنم از اینجا که شروع میکنند به بیان، چون یه کار ابتکاری بوده خیلی پخته نیست، جا افتاده نیست، مثل جاده سنگلاخ میمونه، از اینجا شروع میکنندشون. ان المادت الاولا امر مبهمون فی ذاته. بنده اینجور تقریب کردم براتون، گفتم ما در عالم اجسام وقتی نگاه میکنیم میبینیم یا هیولاست یا صور جسمانی هست و یا اعراض، اما هیولاش امر قوه محض است، به امر ابهامی است و علم هم بهش نمیرسه، معلوم هم واقع نمیشه. اما صور ممکنه تصور بشه که آدم صورت جسمانی را علم بهش پیدا میکنه و این از قبیل معلوم به ذات باشد، ولی وقتی بررسی میکنیم میبینیم اینها هم نیست، جهات مختلفی داره که مانع میشه از این که اینها حیثیتشون حیثیت علم باشد. اما این مقدمه را دیگه ایشون ذکر نفرمودن، همینجور اجا شروع کردن. الماده الاولى امر مبهم فی ذاته و هی غیر موجودت بالفعل، وجود بالفعل ندارد، و انما یتحصل و یتقوم ذاتا متحققتا، کی هیولا به صورت یک ذات تحقق دار در میاد، بلجس به واسطه جسم است که هیولا فعلیت پیدا می کنند و لواحقی. اینجا باز یکی از جاهایی است که جای مناقشه داره. قاعدش این بود که مثلا جسم، لواحق جسم که می فرمایند، بگن از قبیل صور منطبع در ماده، از قبیل اعراض. مثلا ایشون مثال می زن به حرکت، کل حرکت و ماین شومن ها، با اینکه حرکت خیلی روشن‌تر است که دور از فعلیته، حرکت فعلیت قوش دائما توامه. بله اگه مثال به چیزایی دیگه زده بودن خیلی بهتر بود. به صورت الجسمیه، بله بله، از اینجور ضعف ها در کلام هست، مناقشات لفظی. خوب تعبیری فرمودن مرحوم علامه طباطبایی، اگر از حرکت جوهریه ایشون شروع کرده بودن و بیان رو روی اون تقریر کرده بودن، سلام من بعض المناقشات لفظیه. خب پس بیایم سراغ جسم، ببینیم حالا خود هیولای اولا که این قوه است و هیچ فعلیتی نداره. ول جسم به ما هو جسمان لا یکون له وجود خالص عن العدم الخارجی. گفتیم علم باید وجودش با اینکه بالفعل است، جسم را میشه بگن وجود بالفعل دارد برخلاف هیولا، ولی این وجودش با اینکه بالفعل است اما مشوبه به عدم است. فانکل، این یک بیانش اینه، چگونه جسم مشوبه به عدم است، یک بیان این است. فان کل جزء مفروض فیه وجوده یقتضی عدم غیره. با این کلمه یقتضی تعبیر به جایی نیست، هر جزئی از جسم اقتضای عدم غیرش را دارد. هیچ جزئی اقتضای عدم ندارد، لازمه این است که این جزء وقتی پیدا میکنه، چون این جاش وضعش غیر از اونجا هست، مکانش، وضعش، خصوصیاتش، وجودش غیر از وجود اون جزء است. یلزمه این که از غیر جدا باشه، نه این که یقتضی. تعبیر یقتضی تعبیر جالبی نیست، هر جزئی از وجودش اقتضای عدم غیر را دارد، لازمش این است که از جزء دیگه جدا باشه. و همینطور عدم الکل، جزء، وجود این جزء غیر از وجود کل است. اون وقتی کل تحقق پیدا میکنه که اجزای دیگه هم به این جزء ضمیمه بشه و همه با هم اتحاد پیدا کنن، اون وقت میشه کل. فانه اذا وجد ذلک الجزء، یک جزء از جزء رو شما وقتی در نظر بگیرید، کان الکل معدومه. و کذا یسلب ان سایر الاجزا، این جزء را که جز جزء در نظر میگیرید اون جزء نیست. این یک بیان، بیان دیگه، بیان دیگه این است که ما در جای خودش گفتیم وجود با وحدت مساوی، پس اونجایی که وحدت نیست که انه وجود حقیقی هم نیست. و اجسام وحدت ندارن، اجسام مرکب از اجزا هستن، هر جزئی هم مرکب از جزئی دیگه و هیچ وقت به واحد نمیرسه. پس این اصلا وجود حقیقی که انه نداره. بله بله، ولی در این جزء از اون جهتی که این جزء است غیر از اون جزء است، ولو بالقوه. اون یه حساب دیگه است که اصلا اون چه در خارج وجود دارد یک صورت جسمانی است، ولی شما این میزا که مثلا در نظر میگیرید، این جاشو که دست میگذارید غیر از این جاش، این فاقد آن است. درسته این وجود مستقل، وجود منهازی جدای از میز نداره، ولی به هر حال این طرف راستش غیر از طرف چپه. فانه از وجود ذالک الجزء کان الکل معدوما، که خوندیم. بیان دیگه این که لان الوجود عین الوحده او ملازم لها، حالا ایشون که خودشون فرمودن عین وحدت هست، حالا ما از تنزل هم بکنیم، بالاخره وجود از وحدت انفکاک بردار نیست. فما لا وحدت له لا وجود له. و کذا، البته مطلب علاهده ای نیست، بیان دیگری است. چون وحدت لازمش حمل و هویت است، چیزی که واحد هست خودش خودش است، نمیشه خودش از خودش سلب کرد، پس لازمش این است که خودش بر خودش هم میشه و خودش با خودش هویت داشته باشه. اما اجزا اینطور نیست، اجزای یک جزء قابل هم بر هم نیستن، نمیشه بگن این جزء طرف راستی جزء طرف چپی است، حمل میشه کرد. و همینطور هویت ندارن، هویت و هم عبارت اخرای هم منتها هم بیشتر در منطق به کار میره، هویت در وجود خارجی. اون جنبه منطقی داره، این جنبه عینی. بله، اگر این نبود که اصلا میگفتند جسم معدوم است و از اول که گفتند حیثیت سلبی است از اونجا خارج میشد. این که فرمودن لا یخلو عن الشوائب العدمیه، جهات عدمی دارد. حالا تبیین این که این جهات عدمی چیه دارن به این صورت بیان میکنن، ولی نمیخوان به طور کلی بگن اصلا جسم معدوم است، یعنی همین ما داریم از اجسام بحث میکنیم خیالاته، وجود خارجی اصلا نداره. میخوان تبیین جهات عدمیشو و ضعف وجودشو بیان بکنن. البته این اشکال را مرحوم حاجی هم ذکر کردن و توضیح دادن که در اتصال منشأ حمل نمیشه مطلق اتصال، مگر اینکه اتصال طوری باشه که اتحاد در وضع را هم داشته باشه، یعنی همون نقطه‌ای که این شیء هست همون نقطه شیء دیگری هم باشد. در اینجا مصحح حمل هست، ولی اگر اتحاد در وضع را نداشته باشن، این اتحاد منشأ حمل، این اتصال منشأ حمل نمیشه. و کذا الحمل والهویه من لوازم الوحده، فما لا هویت له فلا وجود له لشیء، چیزی که هویت ندارد نمیتوان گفت برای چیزی وجود دارد، چون خودش وجودی ندارد تا اینکه برای چیزی دیگری باشد، وجود فی نفسه ندارد تا وجود للغیر داشته باشد. و شیء من اجزاء الجسم المتصل ولو به حسب الوهم لا يهمل على الجسم، از اجزاء جسم ولو اجزاء وهمیگش، یعنی نه اجزاء یعنی ماده و صورتش، بلکه اجزای وهمیگش، همون اجزای بالقوه ای که داره، یکی در طرف راست یکی در طرف چپ، همین اجزای وهمیه که در ظرف وهم انقسام پیدا میکنند، اینها هم هویت ندارن با هم دیگه و قابل هم بر هم دیگه نیستن. هیچ یک از اجزای جسم متصل، با اینکه جسم است و اتصال هم داره، اما اجزایش که طبعا اجزای بالقوهش خواهند بود، ولو به حسب الوهم لا یهمل علی الجسم، این جزئی که در وهم انقسام پیدا می کند، یعنی میگیم طرف راست این جسم، این غیر از خود جسم است، نمیشه بگن کل الجسم است، یا حمل شود بر جزء دیگر. ولی الجسم یهمل علی شیء من تلک الاجزا مع انه حاصل الهویت من اتصال تلک الاجزا، اصلا وجود جسم به این است که همین اجزا با هم اتصال پیدا کنن تا جسم به وجود بیاد، اما در این حال بر هر یک از اینها حمل نمیشه. و کمالهو به زیادت ذالک الاتصال فی تمادی، جز کمالش به این است که اجزای بیشتری بهش اتصال پیدا کند و امتداد پیدا بکند. اما در این حال وقتی این اجزا بهش پیدا میشه، اون هویت قبلیش از بین میره. پس کمالش به این است که اون هویت اجزای قبلی از بین بره تا اینکه این کمال پیدا کند. و ما کمال شی یوجب زوالهو فکیفه یکونو فی نفسی موجودن مستقله. چیزی که کمالش از توأم است با زوال، این چگونه میشه اینا موجود مستقلی حساب کرد؟ این تعبیر مستقل که در اینجا به کار میره یک اصطلاح خاصی است بالا همین مورد، غیر از اون وجود مستقل و رابطی است که در جای دیگه تقسیم کردن. این وجود مستقل که در اینجا میگیم چیز منطبق میشه برای این که یعنی وجود مجرد نیست. و بالجمله الجسم، اینا همه مال تنگنای اصطلاح هست و بالا اینکه بحث نو بوده هنوز نتونستن یه اصطلاح گویایی برای خاصی برای اینجا پیدا بکنند، هی از این طرف اون طرف مفاهیمی گرفتن زمینه کردن تا بلکه بتونن این چرا که یافته بودن درست تبیینش کنن. و بالجمله الجسم حقیقتون افتراقیتون، حقیقت جسم این افتراق است. وجودها قوت و عدمها، فی وجودها قوت و عدمها و فی عدمها قوت و وجودها که توضیح شده ده. فوجود کل فرد من که ذراع مثلا اینو عدم فرد آخر، شما یک متر پارچه رو که در نظر بگیری این یک متر غیر از اون یک متر دیگه است. او ضده، نه تنها گاهی غیر مغایرت هست، حتی گاهی ضدیت هست بینش. ففیه قوت و زوال نفسی، با اینکه وجود دارد اما شامل قوه عدمش هست. و هازا غایت و ضعف الوجود لشیئن، هیچ وجودی را برای یک موجودی ما نمیتونیم از این ضعیفتر نظر بگیریم که وجودش شامل قوه عدمش باشد، وجود و عدمش با هم توأم باشند. حقا اگه اینجا روی حرکت جوهری تکیه کرده بودند خیلی بیان روشن‌تر میشد. خب بعد میفرمان اول کلام ملاحظه فرمودید که بحث را از اینجا شروع کردن که عمل مادت الاولا، ان المادت الاولا امر مبهم فی ذاته، و بعد فرمودن که تقوم پیدا نمی کند، تحصل پیدا نمی کند ماده مگر به جسم. رسیدیم بحث در جسم به این که جسم هم فعلیتش این قوه است، توأم با قوه است. فی وجودهی قوت و عدمه، فی عدمهی قوت و وجوده. این سوال از اینجا پیدا میشه که پس با خود هیولا چه فرقی کرد؟ هیولا هم که این قوه بود، این هم که میگید وجودش همون قوه عدمش است، چه فرقی پیدا کرد؟ این جواب از این سوال مقدره. ول فرق بین الهیول الاولا و بین الجسم فی نقص الوجود، درست هر دو در این جهت که وجودشون ناقصه شریکن، اما یه فرقی داره. فرقش این است که ان الهیولا به عینها قوتون صرفتون لوجود الاشیاء الکثیره، همین هیولا عیناً خودش نفس القوه هست، هیچ حیثیت دیگری نداره، اونم قوه همه چیز، همه اشیایی که ممکن است در این هیولا تحقق پیدا کنند، انواع صور جسمانی و اعراض. اما الجسم ففی وجودهی قوت و عدمه، وجود اول بالفعلی پیدا می کند، این وجودی که فعلیت دارد قوه عدم خودش را دارد. این پرانتز بسته، توضیحی دادن که جز بالاخره با هیولا فرق داره، هیولا قوه صرف است ولی جز فعلیتی دارد توأم با قوه. فما هذا شأنه یوجد به تمام، لا یوجد، اینجا یه لا افتاده، فما هذا شأنه لا یوجد به تمامه لذاته، چیزی که وجودش این افتراق باشد، شامل قوه خودش قوه عدمش باشد، چنین چیزی به طور تمام لذاته تحقق پیدا نمی کند. یعنی فعلیت جسم دیدیم به صورت جسمیه بود، صورت جسمیه صورتش وجودش لذاته نیست، لل ماده است. و ما لا یوجد به تمامی لذاته لا یناله شیئون آخر، چیزی که تمامش لذات نیست مورد نیل موجود دیگری قرار نمیگیرد. و نیل و درک من لوازم العلم، علم همینه که آدم یه چیزی را واجدش میشه، میرسه بهش، باید قابلیت این داشته باشه که آدم برسه بهش، نائلش بشه، واجدش بشه. فلا علم لأحدن، نتیجه میگیریم که علم هیچ وقت به جسم، به معنی جسم تعلق نمیگیره. فلا علم لأحدن به شیء من الجسم و اعراضه اللاحقه، مگر با یک واسطه ای، از این فعلیت هایی که در اجسام هست، از این صورت های عینی که در اینجا هست، یک صورت علمی باید بگیره و از راه اون صورت علمی به اینها علم پیدا بکنن، ولی خود اینها مورد علم بلا واسطه واقع نمیشن. الا به صورت غیر صورت حل وضعیت المادیه، عرض کردم که این صورت منحصرا به صورت جسمی و صورت منطبع در ماده نیست، بلکه این صورت شامل اعراض هم میشه، یعنی اون حیثیت های فعلی که در ماده وجود دارد. به این حیثیت های فعلی، اما از این که جوهری باشد یا عرضی، اینجا اطلاق صورت میشه. این حیثیت های فعلی دو قسمه، یک فعلیتی است که روی ماده هست میشه صورت وضعی مادی، یعنی جهتدار است، میشه بهش اشاره حسیه کرد و در ماده موجوده. در مقابلش صورتی است ذهنی و علمی و ادراکی که این خاصیت ها رو نداره، و در فصل بعد مفصلا خواهیم گفت که بین صورت علمی و صورت مادی چه فرقهایی وجود داره. لأن تلک الصوره به عینها اذا حصلت لشیئن کان ذلک الشیء اما مادتها، گفتیم که صور جسمی و همینطور اعراضی که در جسم هستن، اینها وجودشون لذاته نیست. توضیح این است که چرا اینها وجودشون لذاته نیست. لأن تلک الصوره به عینها، همین صورتی که در خارج منشأ فعلیت ماده شد و اون امری است بالفعل و عینی، خود این صورت اذا حصلت لشیئن، وقتی میگیم وجود لشیئن دارد، اون شیء یا مادهش هست که این صورت درش حلول پیدا کرده، در صورتی که منظور از صورت، صورت منطبع در ماده و صورت جوهری باشد، ماده میشه محل برای این صورت جوهری. اول امر الذی یحلها، یا وقتی میگیم چیزی برای چیزی حصول دارد، از قبیل صورت جوهری نیست که منطبع در ماده و حال در ماده باشه، بلکه از قبیل عرضی است که حال در جسم است. اول امر الذی یحلها، اول امر الذی یحل معها فی محلها، یا وقتی میگیم چیزی برای چیزی حصول دارد، هر دوی اینها هم حاصل و هم حاصل له، هر دوی اینها حال در محل واحد هستند، مثل دو تا عارضی که مثلا شکل را میگید عارض ساعت میشه، شکل و ساعت هر دوی اینها با هم حال در یک محل هستند، همون محلی که ساعت به عنوان یک عارض درش حلول کرده، شکل هم در همون محل حلول کرده. و حکم الجمی، همه اینها چه صورت جسمانی جوهری باشد چه اعراض باشند، همه اینا از این جهتی که وجودشون لیل غیر است مثل صورت جسمیه میمونه. حکم الجمی که حکم صورت الجسمیت الخارجیه فی ان لا وجود لها لذاتها، وجود لنفسه ندارد بلکه وجودش لیل غیر است. بعد یه بیان دیگری که اینا میشه بیان مستقلی حساب کرد ذکر میکنند، البته بیان غامضی است، ظاهرش هم مطلب عجیبی به نظر میاد، احتیاج داره باز به تأویل و توجیه. میفرمایند هیچ یک از موجودات مادی طوری نیست که اتصال حقیقی داشته باشه با یک موجود دیگری، مگر در نهایت و در طرف. شما دو تا جنس رو وقتی در نظر میگیرید به هم اتصال کی میتونن پیدا بکنن؟ نمیشه این جنس درست توی اون جنس نفوذ بکنه. ارتباط دو تا جسم با هم دیگه اتصالشون در سطح هست، سطحشون به هم میچسبه، سطح این حیثیت عدمی طرف این جسمه، یعنی اونجا یک اون جسم تمام شده، سطح اینم اونجاییست که این جسم تمام شده. این دوتا نهایت هاست که به هم میچسبه و اتصال پیدا میکنه. اتصال اجسام اینجوریست. این روشنه. اما همه مطلب که صحبت این نیست که دوتا جسم با هم چگونه اتصال پیدا میکنن تا این بگیم که فقط اطرافشون و نهایاتشونه که به هم مربوط میشه. میخوایم بگیم که صورت جسمی که با مادهش همین حکم را دارد، اعراضی که حلول میکنه در اجسام اونم همین حکم را دارد. تمام اینها در هم فرو نمیرند، با هم یکی نمیشن، بلکه نهایات و اطرافشونه که با هم اتصال پیدا میکنه. این مطلب عجیبی است. خب ما میبینیم عرض بیاض در همون جای حلول پیدا میکنه که جسم هم هست دیگه. اصلا معنی حلول همینه. حلول در جایی میگیم یعنی اجزایش کاملا بر هم منطبق میشه. هر جایی اشاره حسیه بکنیم به حال، همونجا محل هم هست و بالعکس. معنی حلول اینه. خب ما چطور میگیم که حال و محل در اینجا با هم ارتباطی ندارن جز در نهایات و اطراف؟ یه تعبیری میخوام. منظور در مقام بیان همون نکته ای که عرض کردم که شما وقتی علم و ادراک را مورد توجه قرار میدید، میبینید علم اصلا با وجود شما آمیخته است، در حق وجود شماست. اونی که من را درک میکنید همونجا ادراک است. یه چیزی نیست که این ادراک جدای از من باشه، به هم چسبیده باشن. آخر من بشه اول ادراک. وقتی درک حاصل میشه برای انسان، حالا چه علم به نفس باشه چه علم هر چیز دیگری، اون حیثیت ادراکی که برای نفس پیدا میشه یه جوری است که نفس به کلی واجد این کل اون مدرکی. در اجسام چه چیزی معنا نداره. نه ماده میتونه این جور واجد صورت بشه، نه صورت میتونه این جور واجد عرض بشه. صورت جوهری، وجود جوهریش غیر از وجود عرضی است. وجود عرضی از اونجا شروع میشه که وجود صورت جوهری تمام شده، نه این که یعنی از اونجا، یعنی از لحاظ مکان حسی، از لحاظ مرتبه وجود. مرتبه وجود عرض غیر از مرتبه وجود جوهره. وقتی مرتبه وجود جوهر تمام شد، نوبت میرسه به مرتبه وجود عرض. شبیه این است که دو تا جسم رو که بر هم قرار میدید، اتصالشون به اینه که اون جایی که این تمام میشه اول وجود دیگری است. در اجسام این امر محسوسی است، اما در اینجا باید با تشبیه فهمید که جسم و جسمانیات طوری است که یکی نمیتونه در حق وجود دیگری نفوذ کند. یک عرض جسمانی نمیتونه در جوهر اونچنان فرو بره که مثلی که آگاهی در نفس میاد. این یه جور دیگه است، این یه حالت مخصوصی است. آگاهی وقتی برای نفس پیدا میشه، علم پیدا میشه، این یه چیز جدایی از نفس نیست، کاملا در عمق وجود نفس نفوذ میکنه. اما وجود چیز اجسام و جسمانیات نسبت به هم دیگه اینجور نیستن، که انه ارتباطشون به این است که وقتی این تموم میشه اون یکی شروع میشه، در نهایات و اطراف به هم میچسبند و اتصال پیدا میکنند، در حق وجود نفوذ نمیکنند. یه همچون مطلبی رو ایشون میخوان بیان بکنن، منتها تعبیری تعبیری است که ظاهرش قابل قبول نیست. لیس لشیء منها عند شیء وجودون، هیچ موجودی از این اجسام و جسمانیات، نه جوهرش، نه عرضش، نه هیولاش، نه صورتش، هیچ کدام وجود اندشیئن ندارد. این اندشیئن را تعبیر قرار دادن از همون معنایی که انسان از آگاهی خودش پیدا میکنه، که این علم، این اندی موجود است، من احاطه در این دارم، واجد این صورت ادراکی هستم. اینجا میشه بگن که این علم اندی. اما اجسام طوری هم که نمیشه بعضی برای بعضی اندهو باشد، الا به حسب اطراف ها و نهایات ها. بله یه جسمی میشه منتهی الی این جسم با مبدأ اون جسم با هم انده باشد، تقارن داشته باشد. اما خود وجود انده وجود آخر باشد، در اجسام تعقب پیدا میکنه. خب یه کسی بگه همین اندازه کافیست برای علم، میگیم نه بابا، این نهایت که میگیم نهایت این با نهایتون ارتباط پیدا میکنه، این نهایت که جزء خودشه، این نیست، حیثیت عدمیشه، حیثیت تمام شدنشه، نهایت از ذات شی خارجه، شی خودش هست و اجزای داخلیش، و نهایت و شی خارجتون از ذاتی، و ولی ادراک یتعلق به ذوات الاشیاء، چیزی که میگیم من درک میکنم میابم، خود این را هم باید واجد بشم، نه طرفشا سطحشا. فعلم من ما ذکرنا ان اصل الوجود، برمیگردیم به نتیجه که از این تحلیل گرفتیم که صرف این که وجود باشد این کافی نیست که بشه علم، صرف این که وجودی حاصل شود برای وجود دیگری اینم علم میشه، برای اینکه صورت جسمی حاصل للماده و علم نیست، اعراض حاصل للجسم و علم نیست. پس صرف حصول شیئن اند شیئن به معنای عامش این نمیشه علم، مگه اون انده به اون معنایی باشه که گفتیم که یک شیئی در حق وجود خودش نائل شود به اون، اگه این جور اندیتی بود این میشه علم و این مختص به مجرداتی. فعلم من ما ذکرنا ان اصل الوجود لا یکفی فی کون شیء مدرکن و منالا لشیئن یدرکه و یناله ذلک الشیء، مورد نیل و ادراک شیء دیگری کافی نیست که واقع بشه، بل وجودن غیر ذی وضع، باید یک وجودی باشد که وضع نداره. وضع به همون معنایی که از مقولات است، یعنی شیء دارای اجزایی باشه، اجزا با هم نسبتی داشته باشن و مجموع نسبت به کل، بل وجودن غیر ذی وضع وضع بالمعنى الذي هو من المقوله، یعنی وضع رو معنی حالت نگیرید، وضع یعنی همون چیزی که در مقولات گفتیم که لازمش این است که شی دارای اجزا باشه و اجزا با هم نسبتی داشته باشه. فل وجود القوی الذی، این به اینجا می‌رسیم، این وجودها چون حضور ندارند، چون ضعف دارند، از سنخ علم نیستند. اگر بخواد یک وجودی از سنخ علم باشد، باید وجودش اقوا از اینها باشد، مرتبه وجودش باید از مرتبه مادیات بالاتر باشه. فل وجود القوی، چون به دست آوردیم که اینها مال ضعف وجوده، مشوب بودن به عدام، به اعدام و قوا و امکانات، امکانات مادی، اینها موجب ضعف وجوده. پس اگر یه وجود این ضعف ها رو نداشت میشه وجود قوی، الذی لا یصحبه هذه الشواهب العدمیه هو عبارت عن الادراک. خب اگه یادتون باشه در بیان مذاهب اربعه ای که درباره علم بیان کردن، در مذهب ثانی این بود که یک انقلتی ذکر کردن اونجا که اگر ما بگیم علم عبارت است از حضور و مجرد اند مجرد، اینو شما چی میگید؟ ایشون فرمودند این یک معنای غامضی داره که به یک وجه صحیح هست. اگر یک تفسیر برای این کلام بکنیم، بگیم غیر از حضور یک امر دیگری هم در شرط است، نه مطلق حضور. نه اجمالا گفتن که یک معنای غامضی داره که بعداً به وجهی خواهیم گفت. اینجاش اینجاست، اون معنای غامضی که گفتن میخوان اون را توضیح بدن. یمکن ان یکون هو المراد بما ذکره القائل سابقا، یه قائلی سابقا گفته بود که ان التعقل هو المجموع الحاصل من حضور شیء و حالت اخرى له، گفته بود دو چیز را میگیم، هم حضور با یک حالت دیگری. ایشون گفتن این معنای غامضی است، معنای پیچیده است، معنای مبهمی است. حالت اخرى یعنی چی؟ یه تفسیر میشه برای این کرد که درست در بیاد. ما اون تفسیر را این میگیم، این اگر منظورتون از این حالت اخرى این است که یعنی وجود تأکد داشته باشه، اگر این باشه بله درسته. لو کان اراد، اگر این قائل اراده کرده بود به تلک الحاله استقلال الوجود و تأکده او فی الجمله، و عرض کردم این استقلال وجود غیر از اون وجود رابطی است، غیر از اون اصطلاح است، اینجا منطبق میشه بر تجرد وجود. وجود حالت لنفسهی داشته باشد، چون در مادیات رسیدیم به این که در اونجا لنفسه به معنای حقیقی نیست، همه للغیرن. اگر یک موجود لنفسه باشد همون وجود مجرد. به ان یکونه اینجا هم یه لا افتاده، معنای این که استقلال و تأکید داشته باشد این است، به ان لا یکونه منقسمن انقسام بردار نباشد، ولا زا وضع حسین واقع فی جهت من جهات العالم الوضعی، جوری نباشه که یک موقعیت وضعی داشته باشه، یعنی قابل اشاره حسی باشه بگیم در طرف راست است یا در طرف چپ. اینها خاصیت مادیات. و هذا حال و کل صورت ادراکیته، هر صورت ادراکی همین جوره که انقسام بردار نیست و قابل اشاره حسی نیست. فانها غیر قابلت للاشارت الوضعی، فان الصورت التي ينالها الحس. اینجا چه مقداری احتیاج به توضیح داشته که ما ادراکات حسی اینها در جهت هست، من که درک میکنم چشم من یه چیزی را میبیند در یه جهت خاصی است، گوش من یه چیزی را میشنوه در جهت خاصی است. توهم این هست که ادراک هم جهت داشته باشد، محل داشته باشه، بشه بگن در بالاست یا در پایینه. میفرمایند اینجا باید توجه داشته باشید اینا شرایط مادی ادراکه، شرایط حصول ادراک است. نفس الادراک جهت ندارد، نفس الادراک انقسام بردار نیست. اون وقتی انقسام برداره که شما بگید درک من دو نیمه داره، یه نیمه درک با یه نیمه درک ما میشه درک. اگه این حالت داشته باشه درک انقسام بردار است، اما درک اینجوری نیست، یا هست یا نیست. مدرک شما احتیاج دارد به یک شرایط حسی، ممکن است چیزی باشه قابل انقسام باشه، باید مدرک بلعرز، شرایط حسی خاصی باید بین آلت حس و اون مدرک قرار واقع بشه، اما اینا نفس الادراک نیست. فإن الصورة التي ينالها الحس ليست بالحقيقة التي تسمى بالكيفيات المحسوسة. شما وقتی چیزی را درک میکنید، مثلا سفیدی را درک میکنید، اون سفیدی که شما درک میکنید غیر از اون سفیدی خارجی است. اون سفیدی خارجی چرا؟ انقسام بردار است، قابل اشاره حسیه است، البته انقسام بردار است به تبع جسم، بلا کیفیت خودش لایق بلا قسمت ورن نسب. وللتی تو سما به اوائل الملموسات، یا در کیفیات محسوسه، حالا فرض کنید در ملموسات، ملموسات یه سلسله ملموساتی داریم میگن اوائل هستن، حرارت و برودت و رطوبت و یبوست، بقیه محسوسات میگن ترکیبیست از اینها. اوائل محسوس ملموسات مثل حرارت خارجی، برودت خارجی که قابل اشاره حسیه وضعی هستن، اینها نفس صورت ادراکی نیستن، اینا مدرک بالعرزن، معلومه بالعرزن. اون چه ادراک شماست و معلومه به ذات شماست اون چیزیست که در نفس شماست. نفس جهت ندارد، درکش هم جهت ندارد. فإنها یعنی این کیفیات خارجی، محسوستون بالقصد ثانی و بالعرز، لا بالقصد الاول و بالذات، معلوم اولی شما اون چیزیست که در خود نفس است نه در خارج. فإن المحسوس من حیث هو محسوسون وجوده فی نفسه به عینه وجوده للجوهر الخاص. این یک نکته ایست که ایشون اینجا بیان می‌فرمایند و بعدها برای اتحاد عقل و معقول ازش استفاده می‌کنه. میگن حیثیت محسوسیت یک وجود فی نفسه داره و یک وجود للغیر. این وجود محسوسیت، وجود فی نفسهش، این وجود للعاقل، للحاس، للمتخیل است. یعنی وجود فی نفسهش غیر از وجودش للغیر نیست. وجود للغیر، للغیر بودن یه امر عرضی نیست براش که گاهی بتواند للغیر باشد گاهی لذاته باشد. اصلا محسوسیتش این این است که للحاس باشد، معقولیتش این است که للعاقل باشد، وجوده فی نفسه این وجودهی للغیر. فإن المحسوس من حیث هو محسوسون، حیثیت محسوسیت رو وقتی در نظر بگیرید، وجود فی نفسهش عیناً همون وجود للجوهر الحاس است. و هذا النحو من الوجود هو محسوسیته، اصلا همین نحوه وجود للغیر عبارت از محسوسیت. این اختصاص به محسوسیت نداره، معقولیت هم اینطوره. کما ان وجود المعقول به حیث هو معقولون و معقولیته و حصوله للجوهر العاقل شیء واحد. چه بگید معقولیت، چه بگید حصول للعاقل، این دوتا یک چیز است. نه اینکه معقولیت یه چیزی باشه اون وقت بتواند للعاقل باشد و بتواند نباشد. همون وجود فی نفس معقولیت این وجود للعاقل است. حالا من خواستم اینجا عرض بکنم، هنوز که وارد اون برهان نشدیم، شاید اون برهان قابل مناقشه هم باشه. این عرض کردم اشاره است به این که در برهان اتحاد آقام عاقل معقول از این مطلب میخوان استفاده بکنم. فصورت المحسوست به زاد لیس وجودها وجودن زاوز ان یمکن الاشارت الیها. اون حیثیت محسوسیت همان است که لنفس است و همونطور که خود نفس قابل اشاره حسی نیست، اون چیزی هم که لنفس است اونم قابل اشاره حسی نیست. هرچند کان من شرایط الادراک الحسی حصول نسبت وضعیت بین آلت الادراک و شیء الذی یؤخذ منه تلک الصوره. بله، آلت ادراک حسی که مثلا چشم باشد با اون محسوس بالعرض باید با هم نسبتی داشته باشند، ارتباطی داشته باشند، این شرط تحقق احساس است. ولی اون صورت حسی به عنوان محسوس من حیث هو محسوس، یعنی اون چیزی که حس به ذات بهش تعلق میگیرن، اون نمیتونه جدای از نفس باشه، اون وجودش لنفس است. پس همون جایی که نفس است اون محسوس به ما و محسوس هم وجود دارن. و هذه نسبه، اما این نسبتی که بین آلت ادراک و شیء مادی هست، غیر ثابته در بین تلک صوره و ما یطابقها و تؤخذ منه. اما اون صورت ادراکی که در نفس است با شیء خارجی دیگه این رابطه را ندارد که باید در طرف راستش باشه یا چپ بالاش باشه یا پایین، اصلا هیچ نسبتی ندارد، چون نفس مجرده و در هیچ جهتی از جهات اشیاء مادی نیست. و ذالک شرط غیر محتاج الی فی غیر. تازه این شرطی که گفتیم که بین آلت ادراک و مدرک بلرز باید باشه، این در ادراکات حسی است، در ادراک خیالی و عقلی که چنین شرطی هم اصلا وجود نداره. و هازش و ذالک شرط غیر محتاج الی فی غیر الادراک الحسی، تنها در مورد ادراک حسی مورد احتیاج است. از سایر ادراکات، ادراکات خیالی، وهمی، عقلی، اونها که دیگه هیچ نب ارتباطی بین آلت ادراک مثلا و مدرک ارتباطی نداره. ولیس ایزن حصول صورت الادراکیت للمشاعر و المشاهد الادراکیه که حصول صور الکائنه فی محال الخارجیه. این که میگیم این صورت در نفس به وجود میاد، شما فکر نکنید مثل صورت جسمانی است که در ماده به وجود میاد، یا مثل اعراض هستن که در جسم به وجود میاد. این کلمه فی که در اینجا به کار میره با هم خیلی فرق داره. فرقاش چیه؟ فرقاش کما سنت رو علیه که وجود الفرق بین الحصولین در فصل آینده. صلی الله علیه و آله.